الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیقی تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. نگرانی جدی 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب خشونت آمیز جامعه مدنی در ایران. ادامه اجرای احکام اعدام در ایران، نگرانی از سلامتی رضا شهابی فعال کارگری زندانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد استفاده از زور بیش از حد و مرگ‌آور، از جمله در جریان اعتراض‌ها و همچنین در مورد مرگ‌ها در بازداشت و اتهام‌های شکنجه اطمینان یابد و متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آنتونیو گوترش از جمهوری اسلامی خواست که فوراً همه کسانی را که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. این درخواست پس از بازداشت ده ها تن از فعالان صنفی معلمان در روزهای اخیر مطرح شد. حسن نایی پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
دو گزارش در واقع گزارش به سازمان ملل میده، یکی به اجلاس تابستانی شورای حقوق بشر و یکی به مجمع عمومی در پاییز. و خب این گزارش که الان هست چون این گزارشیه و خانم باچله این گزارش رو قراره به شورای حقوق بشر به صورت شفاهی ارائه کنه، یعنی گزارش دیگری رو خانم باچله ارائه نمی کنه، بلکه همین گزارش رو در واقع بخشی از اون، خلاصه از اون رو مطرح میکنه برای شورای حقوق بشر. این دو گزارش که به شورای حقوق بشر ارائه میشه، یعنی آقای جاوید رحمان در اسفند ماه در واقع این گزارش رو داد و الان گزارش آقای گوترش مطرح شده، به اضافه دو گزارش دیگر که چند ماه دیگر ما خواهیم داشت، یعنی در اواخر تابستان اوایل پاییز خواهیم داشت، این چهار گزارش مبنایی خواهد بود برای قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب خواهد شد، ابتدا در کمیته سومش و بعد در مجمع عمومی. و خب طبیعیه که بسته به اینکه چه لحنی داشته باشه این گزارش، میتونه اون قطعنامه تاثیرگذار باشه در نحوه برخورد جامعه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی. روال جمهوری اسلامی این هستش که همیشه این گزارش‌ها رو نفی بکنه بعد از اینکه منتشر هست، هرچند که در یکی دو ماه گذشته این گزارش در اختیار جمهوری اسلامی بوده و شاید علت تاخیر گزارش هم در انتشار مسئله موضع‌گیری ها و کش و کش هایی که بوده که با جمهوری اسلامی وجود داشته توسط دفتر آقای گوترش با مقامات جمهوری اسلامی.
لغو مجازات اعدام به ویژه درباره کودک مجرمان و محافظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی از مهمترین توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد به رهبران جمهوری اسلامی بود. آنتونیو گوترش از حکومت ایران خواست حق آزادی عقیده و بیان را تضمین کند، لایحه محدود کننده سیانت از کاربران را مورد بازنگری قرار دهد و تضمین کند که مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان کارگری و صنفی، هنرمندان و فعالان محیط زیست آزادانه بتوانند بدون ترس از انتقام، آزار و اذیت، بازداشت یا پیگرد فعالیت کنند. از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران از جمله توصیه‌های آقای گوترش به جمهوری اسلامی بود. 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نگرانی جدی خود را در مورد سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری بازداشت شدند ابراز کردند. آنها خواستار پاسخگو کردن عاملان به کارگیری نیروی قهری و سرکوبگرانه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدند. این کارشناسان از انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی نیز ابراز نگرانی کردند. این گروه مستقل خیریه در سالهای اخیر همواره از سوی برخی از رسانه‌ها در ایران به فعالیت علیه این نظام در پوشش و کمک به نیازمندان متهم شده بود. اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد کردند. سازمان حقوق بشر ایران گفت حکم اعدام 8 مرد که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند در زندان رجای شهر کرج اجرا شد. پیشتر این سازمان از اعدام 4 تن در جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داده بود. در حدود 2 هفته گذشته حدود 50 تن به ویژه در سیستان و بلوچستان اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه جاری هشدار داده بود. به گفته این سازمان دست کم 183 اعدام از بین 333 اعدامی که سال 2021 در ایران اجرا شد با اتهام قتل عمد بوده است. ایران از سال 2017 میلادی تا کنون بیشترین میزان اعدام در جهان را داشته است. به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام می‌شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جان رضا شهابی در خطر است نوشت با توجه به شرایط جسمی وخیم او ادامه فشارها و بازجویی برای سلامتی این فعال کارگری در زندان خطرهای جدی در پی دارد. آقای شهابی دوشنبه گذشته اعتصاب قضایی خود را آغاز کرد. در این حال سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که ربابه رضایی همسر رضا شهابی موفق به دیدار با او و جلب رضایتش برای پایان دادن به اعتصاب قضا نشده است. بر اساس این گزارش خانم رضایی از بازپرسی دادسرای زندان اوین خواستار انجام این دیدار شده بود، اما بازپرس گفت که ما خودمان اعتصاب قضایی شهابی را میشکنیم. پایان نقل. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را مصداق اذیت و آزار و شکنجه خانواده آقای شهابی دانست. پیشتر گزارش شده بود که آقای شهابی همراه با حسن سعیدی عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این بند تحت بازجویی‌های طولانی بازجویان قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. آنها همزمان با رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنیشه اسداللهی و کیوان مهتدی بازداشت شدند. این گروه از فعالان صنفی نیز تحت بازجویی‌های سنگین برای انجام اعترافات اجباری قرار دارند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
ما در ارتباط با پرونده فعالین کارگری، فعالینی که در حوزه فرهنگیان و معلمین با پرونده هایی که در این رابطه در این حوزه روبرو هستیم، واقعا با یک نقض اساسی سیستم قضایی روبرویم. اول از همه وقتی ما صحبت از فعالین حوزه های کارگری و معلمین می کنیم، این موضوع رو باید بیاد داشته باشیم که فعالینی که در این زمینه دارن تلاش خودشون میکنن که صداشون رو به مسئولین برسونن، حوزه بسیار متفاوتی هستن نسبت به فعالینی که فعالیت‌های سیاسی دارن. از این جهت که اینها دارن از حقوق صنفی خودشون دفاع میکنن و یک جمله معروفی که حق خواهی جرم نیست رو میتونیم در مورد اینها به روشنی بهش اشاره بکنیم. حالا زمانی که ما با دستگیری این گونه افراد روبرو میشیم، واقعا من فکر میکنم که یه جورایی خط قرمز سیستم قضایی رو میتونیم ببینیم که به جاهایی رسیده که حتی صدای مسائل معیشتی افراد از این دست رو هم اصلا بر نمیتابه. الان واقعا وضعیتی که مثلا مثل آقای رضا شهابی باهاش در ارتباطه که وارد اعتصاب قضا شده، خب با اون سخن معروفی که گفتن که به اصطلاح زنده نخواهم بیرون بیام، اینا میتونه خیلی به ما این رو برسونه که به صورت خیلی جدی ما با یک خطر خیلی قریب الوقوعی مواجه هستیم و اون اینه که صدای این فعالین گویا به گوش مسئولین نخواهد رسید به این راحتی ها.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که واله زمانی، کارگر نقاش و فعال کارگری به دست ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، آقای زمانی روز 9 خرداد بازداشت شد و تنها پس از 16 روز در تماسی تلفنی توانست بازداشتش را به اطلاع خانواده خود برساند. این فعال کارگری گفته است که در بند 240 زندان اوین نگهداری می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه واله زمانی اخیراً تحت عمل جراحی کبد قرار گرفته بود نوشت، بازداشت او در شرایطی انجام شد که در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد و نیازمند درمان و مصرف داروست. این تشکل کارگری مسئولیت سلامتی آقای زمانی را بر عهده مسئولان قضایی و امنیتی دانست و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. سازمان حقوق بشر ایران گفت نرگس منصوری، فعال سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشتش همچنان در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین است. خانم منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر با مطالبه برکناری علی خامنه ای است که به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا هنگام خروج از مرز زمینی بازداشت شد. محمد مقیمی وکیل دادگستری به نقل از منابع نزدیک به این زندانی درباره شکنجه‌های اعمال شده بر نرگس منصوری به سازمان حقوق بشر ایران گفته بازجویان دست کم یک بار به بهانه اینکه به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند، به شکلی که خون بالا آورد. شهناز اکملی، مادر مریم کریم‌بیگی، در توییتی گفت که مسئولان زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم اکملی، به وی گفته شده است که بازجویان نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند، بلکه در صددند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز به مریم کریم‌بیگی تفهیم شود. شهناز اکملی تاکید کرد که جمهوری اسلامی مسئول جان دخترش است. او پیشتر در مورد بازداشت مریم کریم‌بیگی به رادیو فردا گفته بود:
مریم از بند اوین زنگ زدش به من که ماما من اعتصاب غذا، من فقط آب میخورم، من تو بند امنیتی هم و فقط آب میخورم و جرمش هم تبلیغ علیه نظامه. لپتاپشو بردن، گوشیشو بردن دومین بار و زندگی ما رو به هم ریختن. یه بچه‌مو کشتن، این یکی رو هم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی؟ خب اونه که کشتین، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه. چی میخواین از جون ما؟ گفتم داریم میبریم بکشینش. مریم گفت ماما نه ماما نمیکشن. گفتم مگه بهنام محجوبی رو نکشتن؟ مگه بکتاش رو نکشتن؟ این همه زندانی تو زندان رو همه رو کشتن، بکشین دیگه، خیالتون راحت چه بابا، ولم کنین دیگه.
رسول باقری، برادر وحید باقری، از زندانیان اعتراض‌های آبان 98 که در زندان تهران بزرگ زندانی است به رادیو فردا میگوید وضعیت جسمانی برادرش که از حدود 40 روز پیش اعتصاب غذا کرده وخیم است.
شرایط سلامتیش هم خیلی حاده. ما چند بار تماس گرفتیم، ازش خواهش کردیم که برادر لطف کن، ما ازت خواهش میکنیم که 3 سال از این حبس رو، میدونیم بیگناهی، میدونیم بیجهت دونزایی تو زندانی، میدونیم علیه داره قرض ورزی میشه، خواهش میکنیم ازت به سلامتی لطمه نزن، دست بردار. ولی وحید میگه که یا باید از اونجا آزاد بشم یا جنازم از اونجا بیاد بیرون. این مسئله باعث شده که خیلی شرایط خانواده ما به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. طی سال گذشته ما 2 تا برادر و برادرزادمون رو از دست دادیم که حتی وحید اجازه حضور در مراسمشون رو نداشت. طی چند روز گذشته هم پسرم عزیزم رو از دست دادیم. این مسئله باعث شده که وحید زاویه دیدش نسبت به دنیا عوض بشه. هر بار که من زنگ زدم باهاش صحبت کردم میگه این دنیا چه ارزشی داره، ما اصلا ارزش زنده بودن بشه. رویش رو به کل از دست داده و ما خیلی تحت فشار روحی روانی هستیم، واقعا بیشتر از این توان مصیبت و مکافات رو نداریم.
خانواده وحید باقری چند روز قبل مقابل مجلس رفتند اما موفق به دیدار با نمایندگان مجلس نشدند. وحید باقری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال از این حکم قابل اجراست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.